ساعت 22 تهران، شبکه رادیویی سلامت.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود.
گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی بدن، رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه من خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشکبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام آفریدگار یکتا، شب شما بخیر باشه. سپهر دانش، 5 اردیبهشت 1400. در این سپهر دانش هماهنگ کننده برنامه، برای اینکه همه منظم و مرتب بر سر برنامه حاضر باشیم، و هماهنگ کننده ارتباطات برنامه حمید فروزنده. محمد سعید مهدوی صدا بردار برای اینکه اف ام 102 مگاهرتز صدای ما رو درست بشن. مرجان قندی و مجید سرلک گفتگوهای کوتاهی رو انجام دادن که در فواصل برنامه این گفتگوها رو خواهیم شنید. چینش برنامه، تصمیم گیرنده برنامه و تهیه کنندگی برنامه پیمان پناهی. در این سپهر دانش یک سوال خواهیم داشت در درس قلب و همچنین مقالاتی در رابطه با تازه های پزشکی از جمله کرونا ویروس. همچنین آخرین یافته‌ها در علم خواب و طب خواب برای همه کسایی که از بیخوابی رنج میبرن، همه کسایی که عادت دارند با صداهای آرام بخش به خواب میرن و همه کسانی که از داروها و قرصهای خواب استفاده میکنن. علاوه بر همه اینها پیامک های شما از طریق سامانه پیامکی 30102. راجع به تازه های کرونا ویروس هم آخرین اطلاعات دقیق و علمی روز رو خواهیم گفت. همین ابتدا یک نکته یا یک مطلب در رابطه با همه کسانی که از نویز سفید یا از صداهای آرام بخش، صداهایی که فرکانس یا نوای اونها با صدایی مثل امواج دریا برابری میکنه برای خواب نوزادان استفاده میکنند، بگم که در مقاله‌ای در مجله ساینس به این نتیجه رسیدن که از این صداها نباید برای کودکان استفاده کرد. اما سوال این برنامه سپهر دانش دکتر ایرج جعفری‌پور که آقای دکتر متخصص قلب و عروق هستن، فلوشیپ آنژیوپلاستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل. آقای دکتر جعفری‌پور سلام، شب شما بخیر باشه، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در دانشگاه علوم پزشکی بابل.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون و احتمالاً دانشجویان عزیزی که شنونده برنامه شما هستن. در خدمتتون هستیم.
خدمت ما آقای دکتر. دکتر الان اوضاع در بابل چطوره و روزای خیلی شلوغی رو می‌گذرونید شما هم در بابل؟
بله ما در بابل حالا با تقریباً دچار پیک چهارم هستیم.
بله.
ولی خب با توجه به تجربیاتی که از پیک‌های اول و دوم و سوم داشتیم، خوشبختانه دوستان ما در دانشگاه و بیمارستان مسئله رو خوب مدیریت کردن، مشکلاتی نداریم، ولی خب از نظر تعداد بیمارا متاسفانه یه پیکی داشتیم و داریم، هنوزم در بخشای ما متاسفانه تعداد زیادی از بیمارا رو داریم که حالا در تحت درمان هستن و ایشالله که به خیر خوشی برسه این داستان ختم بشه.
بسیار خوب، امیدواریم که هرچه زودتر هم تدابیر درمانی، هم رعایت پروتکل‌ها یا دستور عمل‌های بهداشتی، هم واکسیناسیون سریع‌تر دست به دست هم بدن واقعا و به هر حال کادر بهداشتی هم روزهای سختی رو طی کردن. آقای دکتر جعفری‌پور سوال امشب و شما که طراح سوال هستین سوال رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در حقیقت ما یه مریضی رو میخواییم معرفی بکنیم که یه سیر علامی داره و چهار تشخیص برش مطرح میکنیم که دوستانی که برنامه رو میشنون انشالله پاسخ صحیح رو به ما فرمه. ما یه بیماری داریم که یه آقای 26 ساله هستش که بدون سابقه هیچ بیماری قبلی یه دفعه دچار سینکوپ شده و اومده و در بخش اورژانس بستری شده. بیمار ما قبلا کامل سلامت بوده و مشکل خاصی نداشته، ولی به طور ناگهانی دچار کلاپس شده و افتاده و در حالی که ایستاده بوده ناگهان افتاده، هوشیاریش از دست داده و حدود 5 دقیقه هم این اختلال هوشیاریش ادامه پیدا کرده. به طور خود به خودی بعد 5 دقیقه به هوش اومده. این بیمار وقتی که به هوش اومده تعریق داشته، تاکیپنه داشته، ولی چهره حالی از چسپین یا تپش قلب رو نمیدونه. حرکات تونیک کلونیک هم در طی اون اختلال هوشیاری هم که در شما دیده رو گزارش نمی کرده. بیمار ما یه برنامه نویس کامپیوتر بوده که تو یک ماه اخیر تو پیوسته دیدانه بیشتر ساعت بدون این که فعالیت خاصی داشته باشه به میز میشسته و برنامه نویسی میکرده. این در حقیقت یه حالت سرنتری داشته و فعالیت چندانی نداشته. موقعی که مراجعه کرده بودن در معاینه دیافورز داشتن، یه تغییر داشتن، دیسپنه داشتن، ولی هیچ گونه علائم نورولوژیک فوکال نداشتن. هارتریتشون منظم بوده ولی تاکیکاردی داشتن، هارتریت 128 میلیمتر داشتن، فشارشون 126/72 میلیمتر جیوه بوده و ارتستاتیک چنج البته نداشتن و از نظر تنفسی هم تاکیپنه داشتن با ریت حدود 32/10.
بله.
هایپوکسی داشتن با پی ای او توی 58 میلیمتری دیده. تو معاینه سر و گردن و همچنین شکم و قلب اینا یافته خاصی مشاهده نشده. اما در معاینه پاهاش یه علائمی از دی بی تی مشاهده شده بوده که مثلا سمت چپ پا در زیر ساق دچار تورم شده.
بله.
تو آزمایشاتش هم آینار 1.22 نرمال داشته، فقط دید آینارش بالا بوده که 4860 با نرمال 550 بوده. الکترولیت های سرم و گلوکوز و بیان و کراتینین و سایر یافته های آزمایشگاهیش در حد نرمال بوده. یه چست هم براش انجام شده اکسخصوصینه که کلیر بوده. با توجه به اون اختلال هوشیاری و سینکوپی که داشته یه برنسیکی بر بیمار انجام شده که علائم از خونریزی مغزی یا آنوریسم مغزی یا حوادث امبولیک مثل وقتی چیزی در مغزش تشکیل شده باشه یا رفته باشه یا امبولی شده باشه سانه.
بله.
ایکیجی برای بیمار انجام شده که سینوس تاکیکاردیا داشته، کیو و تی توی لید 3 داشته و همچنین اس در لید 1 داشته. یه اکو هم برای بیمار انجام شده که فانکشن عمل کرده قلبی از سیستولی نرمال بوده ولی بطن راستش دایلیت بوده، ولی پی اف او، ای اس تی، بی اس تی و اینجور مسئله به سیزار کانجنیتال نداشته. یه مایل پی اش یا افزایش فشار شریان ریوی در حدود 42 میلی‌متر جیوه رو دتک کردن.
بله.
یه سونو داپلر بر پاهاش انجام شده که دی وی تی در پاها در پای چپ نایه پوپیته گزارش شده. حالا با توجه به این یافته هایی که برای بیمار ما عرض کردیم، خواهیم بدونیم که تشخیصی که برای این بیمار میشه بیشتر مطرح کرد چیه. من اینجا 4 تا تشخیص رو برای دوستانم مطرح میکنم و بفرمایم که کدوم تشخیص علائمی که برای بیمار ذکر شده نزدیکتره یا در حقیقت تشخیص درستری هست. تشخیص اول ما سندروم هابد کورونری هست، مثل آیو یا آنستر لانجینا و چیز دیگه که در این سندروم میگنجه. تشخیص دوم ما دیسکشن آورته. تشخیص سوم آمبولی ریه و تشخیص چهارم سیجر یا تشنج در حال با توجه به علائم که بیمار داشته برای بیمار مطرح شد.
بله.
از دوستانی که به هر حال گوش دادن به شرح حال میخواییم که بفهمن که تشخیص درست ما کدوم هست.
بسیار سپاسگزار دکتر ایرج جعفری پور، متخصص قلب فلوشیپ آنژیوپلاستی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی بابل. آقای دکتر، در مورد این سوال، این که برای مریض چه کاری باید انجام داد و هر یافته ها چه ارزش تشخیصی دارند، برای همه همکارانی که شنونده ما هستند و همه شنوندگان در نیمه پایانی برنامه با شما گفتگو خواهیم کرد. سپاسگزار از شما. ممنونم. شبتون خوش. سوال این برنامه‌مون در مورد آقای 26 ساله‌ای که بدون سابقه قبلی دچار سنکوپ شده و در اورژانس بستری شده. سابقه قبلی خاصی نداره، دچار کلپس یا به یک بار افتادگی شده. 5 دقیقه این اختلال ادامه پیدا کرده، وقتی که به هوش اومده تعریق و تاکیپنه درد قفسه سینه رو داشته، اما حرکات تونیک کرونیک دیده نشده. بیمار برنامه نویس کامپیوتره، در 1 ماه اخیر روز 18 ساعت برنامه نویسی رو داشته، فعالیت بدنی خاصی نداشته. بعد از به هوش اومدن دچار دیافورز بوده، تعریق بوده، دیسپنه یعنی سخت در تنفس داشته، ضربان قلب منظمه، تاکیکاردی داشته و فشار خون 126/72 بوده، ارتوپنه نداشته و تعداد تنفس زیاد بوده، تاکیپنه داشته و هیپوکسی و کمبود اکسیژن داشته. ماینه سرگردن طبیعی بوده، در پاها 1 DBT به چشم میخوره در سمت چپ، INR یا فاکتور انعقادی 1.22، دیدایمر اندک افزایش داشته. سایر موارد در آزمایش های خونی مثل بیو نوکراتینین و قند خون نرمال و طبیعی بوده. قفسه سینه عکس شبیه بوده، سی تی مغز طبیعی بوده و در نوار قلب کیو و ت رو در لید 3، اس رو در لید 1 میبینیم و همچنین که بیشتر بودن. در اکو سیستولی طبیعی بوده، اما در بطن راست رو دیلاته میبینیم و در سونای داپلر هم دیویتی پای چپ در پاپلیته گزارش شده. خب کدوم یکی از این تشخیص ها برای این بیمار مناسب تر؟ الف سندروم کورونری هارت مثل ام آر به دایسکشن آورد، جیم آمبولیریه و دال تشنج 3102 و پاسخهای شما. ۳۱۰۲ سامانه پیامکی ماست، میتونید پاسخهای خودتون رو برای ما بفرستین. الف به جیم یا دال. اکنون کنکاش رو بشنویم و بعد هم ادامه برنامه.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل میشود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، دکتر امیر محسن جلیفر هستم، متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی سرطان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی مشغول به کار هستم. در مورد جراحی نودول تیروئید همکاران خواستن که چند دقیقه رو من توضیحاتی خدمتون عرض بکنم. نکته اولی که میخواستم اشاره بکنم این که نودول تیروئید یه تعریف بر اساس سونوگرافیه و یه برداشت غلطی که گاهی موقع وجود داره این که نودول تیروئید حتما باید قابل لمس باشه. نه، نودول میتونه یه نودول قابل لمس یا غیر قابل لمس باشه. در سونوگرافی گردن به هر دلیلی ممکنه انجام شده باشه در تیروئید نودولی دیده بشه، گاهی موقع نه، حتی در ظاهر بیمار ممکنه دیده بشه و در معاینه هم قابل لمس باشه. در مورد اینکه برخورد با نودول تیروئید به چه صورت باید باشه، نکته اول اینه که شرح حال بیمار برای ما خیلی مهمه. اینکه علائمی آیا بیمار داره، شامل علائمی در بنش، در تنفسش، تغییر صداش، رشد سریع این توده، درد آیا همراهش هست یا خیر، و بعد اینکه در سابقه فامیلیش سابقه از بدخیمی تیروئید وجود داره یا نه. یه نکته هم هست که بیمارانی که به دلیل گردنشون رادیوتراپی گرفته و اشعه‌ای گرفته، اینها نودول تیروئید درشون از اهمیت خیلی بالاتری برخوردار، ریسک بدخیمیش بیشتره و اصلا رویکرد ما بهش کاملا متفاوته. در معاینه نکاتی رو که بهش توجه میکنیم از نظر قوام ندول، چسبندگیش به اطراف، سایزش و از همه مهمتر وضعیت قدرت لنفاوی ناحیه سنترال و لترال گردن هست که در رویکرد جراحی و درمان بیمار خیلی مهمه. در مرحله بعد سونوگرافی تقریبا الان جزء معاینه بیمار حساب میشه، یعنی جزء ابزار معاینه است و ما خیلی از تصمیم گیریامون در مورد ندول تیروئید بر اساس سونوگرافی هست. یه سونوگرافی که البته توسط فرد اکسپرت انجام بشه و طبق بندی وجود داره برای توصیف ندول های تیروئید که خب به یک زبان مشترکی باشه بین همه همکارانی که در این زمینه کار میکنن به اسم طبق بندی تیراد که بر اساس خصوصیات ندول تیروئید اون رو توصیف میکنه که هر طبقه چقدر ریسک بدخیمی داره و بر اساس اون وقت ما میتونیم تصمیم گیری بکنیم. نمای سونوگرافی که ندول شامل حاشیه هاش، وضعیت عروقش در سونوگرافی داپلر، وجود میکروکلسیفیکیشن داخلش و اکوجنیسیتش، اینا همه کمک میکنه که شک ما در این ندول آیا به بدخیمی زیادتره یا به یک ندول خوشخیم میتونیم فکر بکنیم. بر اساس نمای سونوگرافی و سایز ندول وقت ما میتونیم تصمیم بگیریم که آیا این ندول کاندید انجام FNA هست و در این بیمار بایستی نمونه گیری سوزنی با سرنگ از این توده انجام بشود یا خیر، و همچنین از قدرت لنفاوی گردن اگر نمای مشکوکی داره. در کنار این از نظر وضعیت آزمایشگاهی و آزمایشات هورمون‌های تیروئید مهمه که بدونیم که بیمارمون در فاز عملکرد نرمال تیروئید هست یا بیمار هایپوتیروئیده یا هایپرتیروئیده. معمولا ندولایی که در زمینه هایپرتیروئیدی هستن احتمال بدخیمی درشون خیلی کمه و اونها رو با در حقیقت درمانای دارویی احتمالاً و بر اساس سایزشون حالا تصمیم میگیریم، جزئیاتش الان بحثمون نیست. معمولا ندولایی که در زمینه کمکاری تیروئید، یعنی با یک تیروئید کمکاری نرمو تایروئید هستن، اینها ممکنه که درش بدخیمی وجود داشته باشه و باید بر اساس همون نمای سونوگرافی و FNA عمل بکنیم. حالا بیمار کاندید عمل شده به هر ترتیبی. راجع به عمل تیروئید هم توضیح مختصری بدم. خب ما چندین نوع عمل تایرویدکتومی داریم. به صورت کلی یا لوبکتومی، اسمکتومی انجام میشه برای نودول تیروئید، یعنی یک لوب تیروئید به همراه اسمش برداشته میشه، یا توتال تیروئیدکتومی گاهی موارد حالا ساب توتال یا نیر توتال بر حسب اینکه چه مقداری از تیروئید رو جراح باقی بذاره. بر حسب اینکه یک نودول خوشخیم رو داریم عمل میکنیم یا بدخیم، خب تصمیم گیریمون در مورد برداشتن غدد لنفاوی متفاوت هست. اگر غدد لنفاوی درگیر در هر قسمتی وجود داشته باشه، باید دایسکشن کامل گردن در لیول های مربوطه انجام بشه. در مواردی که غدد لنفاوی درگیر نیستن، دایسکشن پروفیلاکتیک گردن بر حسب نوع پاتولوژی، اینکه پاپیلاری کانسر باشه، مدولاری باشه یا انواع دیگه، و بر حسب تجربه جراح و مرکزی که کار میکنه ممکنه متفاوت باشه که بحث ما در این وقت کوتاه نیست. معمولا تیروئیدکتومی از یک برش عرضی در ناحیه قدام گردن انجام میشه و حالا برش های لترال یا برش های دیگه کارهای کلاسیکی نیستش گزارش شده، ولی به صورت معمول انجام نمیشه. در صورتی که نیاز به دایسکشن غدد لنفاوی باشه، برش بر روشی که جراح صلاح بدونه گسترش پیدا میکنه و اون دایسکشن انجام میشه. در مورد تیروئیدکتومی مینیمالی اینویزیو یه توضیح مختصری بدم که با یه وسایل خاصی انجام میشه، از هم قدام گردن هم از داخل آگزیلا، ترانس آگزیلاری. خیلی کار حداقل در ایران کار معمولی نیست در مورد تومورهای بدخیم میگه خیلی کوچیک باشن و تیروئیدای خوشخیم که سایز کوچیک داشته باشن گزارش شده. در گواترای بزرگ و در بدخیمیایی که مقدار پیشرفته هستن غدد لنفاوی درگیره توصیه و توصیف نشده و اندیکاسیون نداره. عوارض جراحی تیروئید جز عوارض حالا حادش که خون ریزی و چیزای معمول ممکنه بعد از عمل باشه که البته بسیار کم هستش، عارضه مهمش ممکنه آسیب به اعصاب حنجره شامل عصب سوپریور لارنجیال و از همه مهمتر ریکارنت لارنجیال اتفاق بیفته، که البته تمهیدات خاص خودش رو داره. در دست جراحی که آشنا هست با این کار معمولا این اتفاق نباید بیفته، ولی بالاخره ریسکش وجود داره و